اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین و افضل السفراء المقربین، المصطفی ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اطرته الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما مولانا بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سالي روك شروع کردیم به نام مبارک و ملکوتی امام هادی علیه السلام شروع شد و همچنین مقارن هست شروع سال جدید با ماه پر خیر و برکت رجب. اون چه که باید در سال جدید مردم ما از معنویات عمل بکنن و برای ماه مبارک رمضان خودشون رو آماده بکنن تا به درک لیلة القدر برسن، از همین ابتدای سال فضا هموار شده. ماه رجب و ماه شعبان دو ماه بسیار پرفیض و با معنویت هستند برای استفاده کردن در این ماه ها و خودسازی و درک ماه مبارک رمضان، به خصوص لیلة القدر که صاحب اون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام اون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و شهید اون شب وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. امشب هم که اولین شب جمعه ماه مبارک رجب هست، نام گرفته است به معنای لیلة الرقائب، یعنی رغبت پیدا کردن به خداوند متعال یا رغبت پیدا کردن و میل پیدا کردن به سمت آرزوها. به حسب روایات امشب جمیع ملائکه در کعبه جمع شدند و خداوند متعال دعاهایی که مردم در این شب به محضر ربوبیشون دارن تا حد زیادیش رو به صلاح باشد مستجاب میکنند. و امشب شب ویژه ایست در ماه مبارک رجب. از طرف دیگه وظیفه همه ما رو مقام معظم رهبری هم در پیام نوروزیشون و هم روز گذشته در حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام مشخص کردن و مسیر یک ساله مردم و نظام رو برای ما هموار کردن و فرمودن که وظیفه ما در مقابل سال جدید چیست و همه ما وظیفه داریم در سالی که از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی معرفی شده، هم مردم و هم مسئولین در این وظیفه ای که به ما محول شده حرکت بکنیم و انشاءالله خدا به همه توفیقی کرامت بفرماید که بتونیم به تکالیف خودمون در زندگی عمل بکنیم. این قسمت اول عرائض حقیر. اون چه که امشب میخوایم خدمت عزیزان بیان بکنیم، با توجه به این که شب جمعه شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام و شب تجدید بیعت با اون امام همام هست و از طرفی فردا متعلق است به وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینجور به نظر قاصر ما رسید که بیان بکنیم درسگیری هایی که از ماجرای کربلا و عبرت های عاشورا ما میتونیم داشته باشیم و درباره عصر غیبت اونها رو استفاده بکنیم و به عنوان نقشه راه یک منتظر از اون عبرت های عاشورا مستفیض بشیم. ببینید، کربلا یک پازله، یه پازل به تمام معنایی که همه چی توش هست، هم بحث تربیتی توش هست، هم بحث اخلاقی توش هست، هم مباحث معنوی توش هست، هم مباحث سیاسی و حماسی توش هست. یعنی اگر یکی بخواد از کربلا درس بگیره، در همه ابعاد ما بحث داریم. در کربلا ما از علی اصغر علیه السلام الگو داریم برای اطفال 6 ماهه تا حبیب ابن مظاهر 70-80 ساله. یعنی یک پازل به تمام معنا کامل در همه مباحثه. خیلی خوب، حالا ما میخوایم از کربلا یاد بگیریم، از ماجرای سید الشهدا یاد بگیریم که اصحاب سید الشهدا چه خصوصیت و یا خصوصیاتی داشتن که تونستن تا لحظه آخر با امام بمانن. اینها رو ما یاد بگیریم در بحث ظهور و در دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف استفاده بکنیم. ببینید، یه عده‌ای حالا وقتی میخوان صحبت بکنن از ماجرای کربلا یا به طور کلی درباره زندگی ائمه اطهار علیهم السلام، یه سری چیزا رو میگن که همه شنیدن، همه بلدن. وقت بعضی از مردم خیال میکنن ما دیگه تو دین حرفی نداریم، همش تکراریه. یک کسی بود ایام محرم بعد از جلسات سخنرانی خودمون رفته بودیم پیش او بند خدا که با هم بریم جلسه روزه ای. حسینیه روبروی منزلشون جلسه روزه ای بود. گفتم خب حالا تا اونجا وقت داریم تا جلسه بعدی و بریم همینجا استفاده بکنیم. گفت من این حسینیه چندین سال نمیرم. گفتم برای چی؟ گفت چندین سال یه روحانی میارن، هر سال همون نکاتی رو میگه که سال قبل گفته. بعد گفت الان که رفت بالا منبر بهت میگم میخواد چی بگه. شب چهارم میدونم، شب پنجم میدونم، شب ششم حفظم شده. هر سال همون نکاتو هی میگه. نمیرم، میرم جای دیگه، وقتمو جای دیگه میذارم که استفاده بکنم. خب ببینید وقتی یه نکته تکراری گفته بشه مردم زده میشن، اون وقت مشتری ها کم میشه. بعد شبکه های ماهواره‌ای رو که میبینن هر روز یه شبهه جدید، هر روز یه نکته جدید، هر روز یه بحث جدید، با این که از بیخ غالباً دروغه، غالباً 99% دروغه. اگه 1% هم راست باشه گل به خودیه به خودشون. اما خب وقتی اینا میبینن هی حرف جدید میزنن اونوریا رو گوش میدن. لذا در دوران غیبت امام عصر علیه السلام ما باید نکات ناگفته زندگی اهل بیت رو بدونیم. شما ببین الان برید به یه شیعه بگید آقا یه بحث سیاسی درباره حیات مثلا امام هادی که حالا در روز اول سال جدید مصادف شد با شهادت امام هادی، به یه شیعه بگید آقا حیات سیاسی امام هادی رو چی ازش میدونی؟ میگم مگه چیزی بوده تو زندگی امام هادی؟ ایشون یه امامی بوده که حالا خیلی که بخواد بدونه میگه غالبا زندانی بوده دیگه، غالبا تحت نظر بوده، غالبا در یه پادگان نظامی محاصره بوده. خیلی بدونه همینه. متدینی نمونی وضعیتو دارن، تو جامعه کف خیابون رو نمیگم. شما برو به یه آدم متدین نماز اول وقت خون مسجد بیای هیئتی بگو آقا حیات سیاسی امام هادی رو چی ازش میده؟ از امام هادی چه فعالیت های داشت؟ چی کار کرد؟ خیلی بدونه همینو میگه. مگه امام هادی رو گذاشتن کاری انجام بده؟ و تو پادگان نظامی بود، کاری انجام نمیده. دیگه حالا شما بیا براش توجیه بیار. امام هادی علیه السلام از طریق وکلایی که تربیت کرده بودن، از اون طریق دین رو به مردم یاد میدادن. خب بله امام هادی خیلی در فضای علنی جامعه حضور نداشت. از امام جواد به بعد رو خیلی مردم ندیدن که بین خودشون باشه، مثل امیرالمؤمنین، مثل رسول خدا، مثل امام حسن، مثل امام حسین نبودن، نوعا محاصره بودن. اما باز دست از فعالیت بر نداشتن، شاگرد تربیت کردن، اونم در اوضاع خفقان آمیز اون موقع، از طریق این شاگردا دین رو به مردم یاد دادن. یک، امام هادی علیه السلام در حالی که در پادگان نظامی محاصره بود، اما عجیب خود دستگاه خلافت هم میدونست، مردم اقبال عجیبی آورده بودن نسبت به امام هادی و به طور کلی اهل بیت علیهم السلام. حالا بخشش خدایی است، مثل خودمون بچه ایم، زمین که میخوریم. حالا مگه ما علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیدیم؟ زبونمون باز میشه به اسم علی، کوچیکی هستیم سینه میزنیم. یه چیز خداییه، یه بخشش الهیه. اما یه بخش دیگرش شاگردان امام هادی زحمت کشیدن در طول این دوران و مردم رو با اهل بیت آشنا کردن. معلومه اگر افرادی که دین بلدن، فعالیت مذهبی بلدن، خوب کار بکنن، فضای جامعه رو به دستشون میگیرن، مثل شاگردان امام هادی علیه السلام. لذا شما میبینید اینقدر شیعه در دوران امام هادی علیه السلام پیش رفته که امام هادی برای اینکه مردم ارتباط قلبیشون با امام حفظ بشه، چون امام پل ارتباطی بین ما و خداست، و به خاطر اینکه با قلات، افرادی که غلو میکنن در حد اهل بیت، در حق اهل بیت و میگن خدا هستن، به خاطر اینکه امام با اینا مبارزه کنه اومده زیارت جامعه کبیره رو یاد داده. زیارت جامعه کبیره میراث بزرگ امام هادی علیه السلامه که علمای شیعه 14 قرن دارن درباره شرح می نویسن. این زیارت رو توضیح میدن یعنی چی 14 قرن، شوخی نیست. خیلی خوب، حالا کجا کف جامعه مردم اینو میدونن؟ حالا من بخشش رو گفتم که شبهه رو که خودم مطرح کردم جوابشم بگم تو ذهنتون نمونه. شما ببینید نمیدونن مردم، حرفای جدید کمتر میشنون، نوعاً بحثای تکراریه. لذا تابلوی کربلا و سیره ائمه هدا علیهم السلام برای ما مسیر وظیفمون رو در دوران ظهور، در دوران غیبت مشخص میکنه. حالا من خیلی کوتاه وظیفه منتظران ظهور رو بیان میکنم که دیگه همه چی خلاصه میشه توی همین چند موردی که عرض میکنم. اولین وظیفه ای که منتظران ظهور دارن، افرادی که دنبال اینن جامعه رو و فضا رو هموار بکنن برای ظهور امام زمان علیه السلام، اولین وظیفه هممون معرفته. یعنی بشناسیم امام زمان علیه السلام کیه. اگر نشناسیم نمیتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. چقدر معرفت داریم به این که امام زمان کیه؟ اصلا چقدر رو منبر از امام زمان برای مردم گفته میشه؟ بحثای سیاسی خیلی عالیه، باید گفته بشه. دین و سیاست از هم جدا نیست. هر کسی حرف رو بزنه دینش مشکل داره. مگه پیغمبر فقط برای مردم مسئله شرعی و احکام حج و وضو و روزه رو میگفت؟ مگه امیرالمومنین فقط تو مسجد برای مردم اون موقعی که به خلافت رسید اخلاق میگفت؟ پیغمبر اکرم همون پیغمبری است که در کنار احکام و اخلاق شمشیر هم دستش میگیره مقابل کفر میسته. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینایی که دنبال اینن منبرها رو خالی بکنن از محتوای سیاسی دینشون میلنگه. اما همه منبر رو هم نباید مسئله سیاسی کرد. حالا شما ببینید گهگاهی خب میشنویم یک کسی 40 دقیقه 50 دقیقه صحبت میکنه که انهو داره روزنامه رو خونده همونو بیان میکنه. خب مردم قدرت تحلیل دارن، نکته سیاسی لب مطلب رو شما بفرمارد چو برو دیگه لازم نیست 50 دقیقه. بله یه وقتی جلسه یک جلسه سیاسی است و حرفی نیست، کارشناسی میاد بحث سیاسی میکنه، یه وقتی جلسه بصیرت افزایی است که حالا اونم از مجرای دین باید گفت، اما 40 دقیقه 50 دقیقه صحبت میکنه، آمار میگه، ارقام میده، چه میگه. اما اینکه منبر اهل بیت رو فقط سیاسی بکنیم این اشتباهه. دوتاش باید با هم باشه. کمتر از امام زمان، چه تو محرمش، چه تو سفرش، چه تو ماه مبارک رمضانش، چه تو شبهای جمعهش، چه تو خود روز جمعه و غروب جمعهش، از امام زمان کمتر گفته میشه. لذا سطح معلومات و معرفتی خودمون رو درباره امام عصر باید بالا ببریم. شما ببینید حالا هر چی مقام معظم رهبری میفرماین مردم هم میگن چشم. مسئولینن که الحمدلله از اول انقلاب غالبا عقب بودن تا حالا، یعنی باید بودن تا به مردم برسن. یعنی توفیقیست تبعیت از ولایت، یه توفیقی میخواد. خود چه بکنیم اگر یه عده‌ای دست گداییشون طرف امریکا درازه. دیروزم مقام معظم رهبری فرمودن نسخه داخلی رو انجام نمیدن، امیدشون به نسخه امریکا و غربه. خب این نفهمیه دیگه، غیر از این کلمه آدم نمیگرده، نمیشه بگه. و بگردیم چی بگیم؟ غیر از نفهمی چیز دیگری نیست. که ولی خط رو مشخص میکنه، اون کسی که باید تبعیت بکنه میگه نخه. ببینید یه وقتی آدم به زبون یه حرفی رو میزنه، من یه حرفی میزنم، یه کسی میگه فلان اشتباه میکنی. یه وقتی نه، میدونه اون طرف اگر توی اون جمع به من گفت اشتباه میکنی، جمع علیهش میشه. چیزی نمیگه، خلاف حرف رو انجام میده. خب مسئولین اینجورن، اگر به رهبری بگن شما اشتباه میکنی، که جرعتش هم ندارن، 70 میلیون ایرانی که هیچ، تمام بلایاد اسلامی علیهشون میشه. اما بهترین راه اینه که خلاف امر ولی حرکت بکنن، قب شکنی بکنن. خب این نفهمیه. خیلی خوب، مردم میشناسن رهبر چی داره میگه، شخصیتش رو میشناسن، عظمتش رو میبینن. پوتینی که هیچ خدایی رو بنده نیست، برید بخونید درباره ایشون، غیر از خودش هیچ کسی دیگه رو قبول نداره از رجال سیاسی دنیا. وقتی ایران میاد اول میرسه خدمت مقام معظم رهبری، به پدرش همی بابا هدیه نمیده. ایران که میاد برای مقام معظم رهبری، خب مردم میبینن این صحنه ها رو، میفهمن رهبرشون چه شخصیتیست. خب ما به خاطر اینکه غالب مردم رهبری رو میشناسن، سمعن و طاعتن، میگن چشم. رهبری نائب چه کسیست؟ نائب امام زمانه. ولی فقیه نائب عام امام عصره. خب ما به طریق اولا وظیفه داریم امام زمان رو بشناسیم، که در عصر غیبت فعالیت بکنیم، تلاش بکنیم. او امام زمانی که در روایت می‌فرماید به لطفهی در لسان دعا روز قلورا، به لطف توی امام عصره که مردم روزی می‌خورن. بعد ادامه دعا می‌فرماید و به برکت توست که زمین و آسمون رو جای خودشون ایستادن، و به خاطر عظمت و برکت وجودی توی که بارون از آسمان میباره. یعنی همه کاره خدا امام معصومه، که در عصر ما میشود امام زمان علیه السلام. خب ما باید بشناسیم. روایتی هم امام هادی دارن که البته این روایت نوعاً در بین اهل بیت تکرار شده، این نشون دهنده این تکرار روایت که قضیه قطعی است و جدیه و شیعیان باید جدی بگیرن، که اگر یک روز از عمر زمین باقی بمانه، از پیامبرم این روایت هست، خداوند او رو اون روز رو اونقدر طولانی میکنه که حجتش ظهور بکنه و به برکت اون حجت زمین رو پر از عدل و داد کنه، کما این که پر از ظلم و جور شده. این قضیه قضیه جدی است. پس اول بحث معرفته. بحث دوم بحث خودسازی است. ببین عزیزان، ما تا خودمون رو درست نکنیم، به خانواده خودمون هم نمیتونیم اثر کنیم، به خانواده خودمون. یه وقتی یه مطلبی میخوندم که یه بند خدایی بود، گفت اینو رو سنگ قبرم بنویسید، که وقتی بچه بودم تو ذهنم ای بود دنیا رو درست کنم، وقتی به نوجوانی رسیدم تصمیم گرفتم کشورم رو عوض کنم، دیدم دنیا خیلی بزرگه، نمیتونم. بعد که جوان شدم دیدم کشورم هم باز بزرگه، تصمیم گرفتم شهرم رو عوض بکنم. بعد که به میان سالی رسیدم دیدم خوش شهرم هم برای من خیلی بزرگه، تصمیم گرفتم محلم رو عوض کنم. یه نگاه که به محله کردم دیدم همه آشنان، خب کسی از ما حرفی قبول نمی کنه و سطحش هم بزرگه. تصمیم گرفتم خانوادم رو عوض کنم. الان که در بستر پیری افتادم فهمیدم اگر خودم رو درست می کردم همه اینا رو می تونستم درست کنم. شما ببینید امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه که همه این منبرا و این روزه ها و اینها از برکت انقلاب امام عظیم الشأن، رحمت خدا بر این رهبر حسینی ما. امام چه کار کرد؟ امام سالهای سال اول خودش رو مهذب کرد، متخلق کرد، در حوزه علمیه دین رو فهمید و در خودش پیاده کرد، در زندگیش پیاده کرد. بعد سال 42 اون سخنرانی تاریخی رو که انجام داد به کوچکتر مدت زمانی امام سخنرانیش در دنیا منتشر شد، انقلاب امام جهانی شد، کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی جون گرفتن و فهمیدن دین حرف برای گفتن داره در امر حکومت. کشورهای غیر اسلامی که عرض میکنم خیلی هاشون آمدن رو آوردن به دین، به دین اسلام، و فهمیدن اگر اسلام اینه که بر اساسش امام انقلاب کرد پس ما مسلمانیم. نمونه هاش خیلی هن. حالا عرض میکنم جلسه یک جلسه سیاسی نیست، وگرنه بیان میکردیم کشورهایی که بعضی از مردمش آمدن مسلمان شدن بر اثر این انقلاب. خیلی خوب، امام چه کار کرد؟ دیروز مقام معظم رهبری فرمودن نسل ما، نسل الان ما، نه امام رو دیدن، نه انقلابی دیدن، نه جنگ رو دیدن، اما بسیار علاقمند به امام و آرمان امام و شهدان. خب چی شده؟ ای به خاطر اینه که امام خودش رو مهذب کرد، مهرش به دل همه نشست، خودسازی کرد. ما تا خودمون رو تغییر ندیم نمیتونیم برای ظهور کاری انجام بدیم بدون تعارف. قالب بحث ظهور یا اخلاقی است یا سیاسی است. امامم در همه زمینه ها یار میخواد، در بحث اقتصاد میخواد، در بحث ورزش میخواد، در بحث علم میخواد، در بحث سیاست میخواد. امام که فقط نمیاد نماز روزه یاد مردم بده، در همه زمینه حضرت یار میخواد. اما یار چه؟ یار مهذب، یار متخلق، یاری که خودش رو ساخته باشه، یاری که در ماه رجب ندای یارب یارب گفتنش و القوس القوس گفتنش به آسمان برسه، یاری که در ماه شعبان سر از پا نشناسه چون میلاد امام زمان خدمتی بتونه بکنه، حالا در هر زمینه به امام است، یاری که در ماه مبارک رمضان بتونه چشم و دل و زبان و گوش و اعضا و جوارحش واقعا روزه باشه. خویی تا خودش رو نسازه چطوری میخواد بگه امام زمان؟ پس بحث دوم بحث خودسازی است. شما ببینید در بحث معرفت اصحاب سید الشهدا امام رو شناختن که شب عاشورا گفتن اگر 70 بار کشته بشیم، بعضی گفتن اگر 1000 بار کشته بشیم، قطعه قطعه بشیم، باز هم زنده بشیم، غیر از در رکاب شما نخواهیم جان. اونا امامو شناختن. به لحاظ خودسازی اصحاب سید الشهدا رو ببینید، یک کسی مثل حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر 70-80 ساله است، پیر مرد کربلاست، اما کلمات گوهربار امام حسین رو درباره حبیب برید ببینید. دو تا نامه امام حسین وقتی کربلا بودن نوشتن، یکی به محمد ابن حنفیه، یکی به حبیب ابن مظاهر. نامه محمد ابن حنفیه رو بخونید، کوتاه نامه ها، نامه ای که امام حسین به حبیب نوشته هم بخونید. محمد ابن حنفیه یه آدمی بود که ببینید گهگاه امام به یک کسی میگفت، نه فقط امام حسین، ما بقیه اهل بیت هم اینجور، به یک کسی توصیه میکردن آقا نمیخواد حرکت سیاسی بکنی، تو خونت بشین. حالا این به این معناست که امام حسین یا اهل بیت علیهم السلام دنبال اینن که مردم از بحث سیاسی دور باشن، منزوی بشن، بشینن یه گوشه، کاری به کار کسی نداشته باشن؟ نه، به خاطر اینه که میدونن اونا عرضه ای کارو ندارن. محمد ابن حنفیه یه آدم معنوی بود، حتی سید الشهدا هم توصیه کرد بابا به کربلا نمیخواد بری، ول کن اینا رو، تو امامی. یزیدم که مردم میشناسن، روشش معلومه دیگه، میخوای بری کجا، زن و بچه رو میبری کجا؟ نمیخواد، از باب نصیحت، از باب اینکه مثلا بخواد امام حسین رو از روی دلسوزی نصیحت بکنه. خب محمد ابن حنفیه نمیدونست بحث سیاسی چیه، اصلا تو باغ نبود به قول امروزی ها. اما نامه که سید الشهدا به حبیب نوشت رو ببینید، الى رجل فقیه، حضرت نامه می نویسه به حبیب ابن مظاهر، فردی که سید الشهدا بالای جنازه مبارکش فرمود خدا رحمتت کنه، عالم فاضل. ببینید فاضل کلمه‌ای که درباره ابوالفضل علیه السلام به کار میره، این چیزها رو آدم باید بلد باشه، هی به هم ربط بده. کنت فاضلا، تو آدم فاضلی بودی، فضل و عظمتت زیاد بود. ختمته القرآن فی لیلة واحده، آدمی بودی که قرآن رو در یک شب ختم می‌کردی. اما حبیب فهمید، حبیب خود ساخته فهمید، حبیب قرآن خون فهمید که قرآن ناطق حسین ابن علی علیه السلام، قرآن خوند، قرآن عینی و عملی رو هم یاری کرد. نه مثل یه عده‌ای که آمدن به خاطر چند تا پوستی که رو نیزه بود مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن، آقا فرمود من قرآن ناطقم، و اینا برادرای ما قرآن دستشونه. نفهمیدن، خود ساخته بودم و نفهمیدن که قرآن ناطق علی است. اما حبیب رو شما ببینید، هم قرآن رو خون، هم قرآن رو فهمید، هم مصداق خارجی و عینی قرآن رو که امام معصوم باشه یاری کرد. اگه ما در عصر غیبت فقط قرآن بخونیم، تو جلسات تفسیر و تبیین قرآن شرکت بکنیم، دو ساعت لیلة الرقائب بخونیم، شب تا صبح بیدار باشیم، احیا بگیریم، اما برنامه‌مون این نباشه که امام رو نصرت بکنیم، امام زمان رو، اینا همش به درد خودمون خورده. لذا خود ساخته باید شد مثل اصحاب سید الشهدا. و نکته آخر که دیگه مطالب رو هم جمع بندی بکنیم، بحث بصیرت اصحاب سید الشهدا، هم معرفت به امام داشتن، هم خود ساخته بودن، هم بصیرت داشتن. بصیرت یعنی چی؟ ما یه بصر داریم که همین چشمو میگه، یه بصیرت داریم به معنای شناخت حق از باطله، یه دید عمیقیست، همه هم ندارن. شما بین امام صادق 4000 تا شاگرد تربیت کرد به نقل تواریخ، 4000 تا، یکیشون شمشیرزن نبود. اومدن پیش امام گفتن آ قیام کن، 4000 تا شاگرد، شما که 4000 شاگرد داری چرا قیام نمی کنی؟ حسین ابن علی 72 تا داشت، ببین چی کار کرد. شما 4000 تا شاگرد قطعا همراهی میکنن شما رو. امام فرمود اینا شاگرد علمی هن، اینا هیچ کدومشون مال شمشیر زدن نیست. خیلی مهمه بحث بصیرت. 1400 سال اسلام داره از بعضی از رجال بی بصیرت ضربه میخوره. دشمن پیداست. حالا شما ببینید آمریکا هر دفعه رنگ عوض میکنه حرفاش. مردم هم دیگه میدونن، اصلا عادت کردن. مردم ما میدونن. آقا هم فرمود دشمن شناسی مردم ما خیلی عالی است. مردم ما دشمن رو شناختن. یه عده‌ای در بدن این نظام دلشون خوشه به لبخند زدن استکبار، دلشون خوشه به بعضی این که قطعنامه ها رو صادر نکنن، ما میریم صحبت میکنیم انجام نشه. خب بابای دشمنه، کارش دشمنیست. برعکس اگر ما رو تحویل گرفتن معلومه یه خنگی زدیم که تحویل گرفتن. رضوان خدا بر امام بزرگوارمون، خدا رحمت کنه آیت الله العظمى قاصد محمد حسن آل طیب رو، از مراجع تقلید بزرگوار بودن. ایشون میفرمودن در دوران غیبت انقلابی تر از حضرت امام و با بصیرت تر از ایشون مرجع وجود نداره. حالا ایشون در دورانی بودن که امام در قید حیات بود، خودشون هم مرجع بودن، خودشون هم تو همین خوزستان تلاش کردن برای انقلاب، اما حرفشون این بود در دوران غیبت انقلابی تر از امام وجود نداره. خیلی خوب، امام برای ما منشور و منظومه نظام رو فرمودن. امروز هم از لسان مبارک مقام معظم رهبری فرمایشات امام داره تبیین میشه. بیت امام که شده بیت نفاق، بعضی از نواهای امام که شدن همراه همسنگر بعضی از مخالفین نظام. ما حرفای امام رو از نوا و نتیجهش نمیشنویم مگر این که همون حرف امام رو بزنن. امروز کلمات امام مبینش مقام معظم رهبری است، از او ما میشنویم. چون نواهای امام تو دوران امام هم 6-7 ساله بودن، 7-8 ساله بودن. اون که دائما با امام بود فرمایشات امام رو بهتر از همه فهمید و درک کرد و عمل کرد، اون مقام معظم رهبری است. این چیز قطعی و مسلمه. امام به ما فرمود، یاد داد که وقتی برای شما سوت و کف زد دشمن، بدونید داره تو مسیر خودش حرکت میکنه. احتیاجی ما به این تحویل گرفتن دشمن نداریم. این جوانک یهودی، میدونید عربستانی ها جدشون مردخای یهوده، این جوانک آمده رفته مثلا پیش رئیس جمهور امریکا که حالا مثلا تحویلش بگیرن یا چه، اینم مثل اسلافش، اینم مثل شاه و صدام و دیگرانی که تاریخ مصرفشون تمام شد، اینم هم اینجور. خیلی خوب، بصیرت ندارن، نمیفهمن که به دشمن نباید اطمینان کرد. در عصر غیبت هم همینطور، اصحاب امام زمان علیه السلام با درسگیری از اصحاب سید و شهدا به دشمن اطمینان نمی کنن. حالا دشمن هم فرهنگیست، هم سیاسیست، هم نظامیست، هم اجتماعیست، همه رو دشمن داریم. مصداق اتم و اکبرش امریکاست که حالا برای همه چی میخواد نسخه بپیچه علی ظاهر و پیچونده، و حالا یه عده ای هم از روی بی‌بصیرتی دارن انجام میدن. لذا در عصر غیبت باید فتنه ها رو شناخت، فهمید چطور تصمیم بگیریم. و اون چه که نائب امام است، مقام معظم رهبری می‌فرمایند در عصر غیبت بنا به فتوای همه مراجع واجب اطاعت بشه. تضعیف ولایت فقیه و ولی فقیه حرام شرعی است به فتوای همه. لذا این سه مطلب رؤوس مطالبی است که در باره وظیفه منتظران ظهور میشه بیان کرد و از تابلوی عاشورا میشه اینها رو فهمید. اول معرفت، دوم خودسازی و سوم بصیرت. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق عمل به اون چه که میدانیم کرامت بفرماید که همه عرفان و دین به عمل کردن به معلوماتمونه. اما اولین جلسه سال جدید این هیئت، و خوبه که ما هم به تأسی از رهبر انقلاب سالمون رو با امام رضا شروع کنیم. بریم سر سفره امام رضا علیه السلام. اینجور در تواریخ در مقاتل امام رضا علیه السلام نقل شده که قبل از این که حضرت از مدینه حرکت بکنن و تشریف بیارن به ایران و طوس و خراسان، خانوادهشون رو، آشناهاشون رو، دوستان و اقوام رو جمع کردن. وقتی میخواستن وداع کنن فرمودن گریه کنید بر علی ابن موسی رضا. رفتن من دیگه برگشتی نداره. پناه همه ماست امام رضا. دیدید حرمش که میرید، گنبد رو که میبینید اصلا آروم میشه. آدمی که قریبه پاش میرسه تو حرم امام رضا، تمام غمهای عالم یادش میره، چون امام الرؤوفه. اما خود حضرت رو در نهایت قربت به ایران آورده و در نهایت قربت به شهادت رسید. ابوسعد میگه همراه علی ابن موسی رضا علیه السلام بودم که بر دربار وارد شد. وقتی میخواست بره در اون سالن مخصوصی که خلیفه نشسته بود و مأمون ملعون جلوس کرده بود، به من گفت ای ابوسعد، اگر برگشتم و عبا بر دوشم بود بدون که اتفاقی نیفتاده و حال من خوبه، اما اگر عبا بر سر کشیده بودم بدون که کار از کار گذشته و مسموم شدم. ابوسعد میگه منتظر شدم تا سرور و مولایم علی ابن موسی رضا برگشت، اما همین که امام رضا علیه السلام بیرون آمد دیدم حضرت عبا بر سر گذاشتن، مأمور شدم با حضرت صحبتی نکنم، اما فهمیدم که کار از کار گذشت. اینجور نوشتن که لحظه های آخر عمر امام و روزهای پایانی حیات مبارکشون حضرت مثل مار گزیده و خودشون میپیچیدن. خدا میدونه او سم با بدن امام چه کرد. شاید از جنس سمی بود که به امام حسن مجتبی دادن. لخته های خون حضرت در تش ریخته می شد و به آشناها و کسانی که کنار بستر امام مجتبی بودن حضرت می فرمود ببینید که سم جعده با من چه کرد. اول سال خوب جایی رفتیم، هم امام رضا هم کریم اهل بیت، اونم در هیئتی که به نام مادر پهلو شکستشون فاطمه زهراست. اگر پهلو شکسته نمی شد، اگر سیلی زده نمی شد، اگر محسن بین در و دیوار به شهادت نمی رسید، این اتفاقات خبری نبود. اما اتفاق دیگری افتاد در کربلا، همه اهل بیت ما مظلومانه به شهادت رسیدن، از پیامبر گرفته تا امام حسن عسکری علیه السلام. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این جمله ایست که امام حسن اینو به ما یادگاری داده، هدیه داده. امام رضا اهل و عیال رو جمع کردن، دستور به گریه دادن، اما لحظات آخری که سید الشهدا داشتن تشریف می بردن به میدان، فرمودن آهسته گریه کنید، دشمن شاد نشیم. او شهادت کجا؟ در خراسان. این شهادت کجا؟ در کربلا. امام رضا وقتی به شهادت رسید آمدن، تشییع جنازه شد، اما عزیز دل زهرا سه روز جسم شریفش بی غسل و کفن بر صحرای کربلا افتاده.